بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 89 از رساله شریفه لب اللباب علامه تهرانی می‌فرمایند: یکی از دوستان چنین نقل می‌کرد که در ماشین نشسته و مشرف به کربلای معلا می شدم. سفر من از ایران بود. در نزدیکی صندلی من جوانی ریش تراشیده و فرنگی مآب نشسته بود. لحاظا سخنی بین ما و او رد و بدل نشد. علامه تهرانی از قول علامه طباطبایی این داستان رو پیرامون مطلبی که در پیش آورده بودن که ممکن است یک نفر از سالکین الالله استادی نداشته باشه و بعد خودش بین خودش خدا گریه و زاری کنه. حالا بعد خداوند استادی را راهنمایی را سر راه او قرار میده و موفق میشه که این راه سیر سلوک رو بپیماید. برای این مطلب ایشون میفرماین یکی اون آیات قرآنی که کمک باشه برای پیشرفت این سیر معنوی و روحی از قبیل علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این رو با خودش سالک یا آیات دیگر تکرار کنه تا اینکه توفیق پیشرفت رو پیدا کنه، یا اینکه اورادی از کاری مثل یا فتاح، مثل یا دلیل متحیرین و امثال اون بگوید و بگوید تا اینکه خداوندی راهنمایی رو سر راه او قرار بده. بعد برای اینکه یک شاهد عینی برای این مطلب بیارن یه داستانی رو نقل میکنن. خب این داستان مضمونش اینه که یک شخصی بوده که این ریش تراش و فرنگی مآب بوده. این کلمه ریش تراش رو که ایشون اینجا ذکر میکنن نشون میده که نباید ریش تراشی رو ما این مسئله پا افتاده و سهل و آسانی قرار بدیم. مسئله ریش تراشی رو اکثر علما و مجتهدین و مراجع تقلیدی ها فتوای قطعی به حرمت اون دادن و همچنین به حرمت اون اجاره که قرار داده اجاره میبنده اون شخص با مالک مغازه برای ریش تراشی، این هم سلمانی، این گونه هم اجارهش باطله، این قرارداد باطله و عملش هم محرمه و اون کسی هم که میره پیش او اون هم کار حرام میکنه. حالا اگر تو خونه هم با تیغ میزنه صورتش رو یا با ماشین سفری میزنه که حکم ریش تراشی داره، عرض کردم یا فتوای قطعی به حرمت میدن یا احتیاط واجب میکنن. خب بنابراین این عمل هرچند که گناه صغیره است ولی تکرارش گناه کبیره رو میکنه. یعنی اگر شما یه دفعه ریش تراشی کنی این گناه صغیره است، ولی اگر بخوای هر مدت تکرار اصرار در صغیره رو کبیره میکنه. خب لذا ما باید توجه کنیم که این یه وقتی ما مبتلا به این گناه کبیره نشد. برای مذمت این جوان فرمودن که ریش تراش بوده و فرنگی مآب بوده، یعنی لباسش، زندگیش فرنگی بوده. حالا یا یه مدت خارج بوده یا اینکه تو ایران بوده فرنگی مآب بوده، فرهنگش به فرهنگ غربی بوده. چون بعدن میگن که این جوان طبیعی بوده یعنی اعتقاد به طبیعت و ماده داشته، به مسائل آسمانی و ماورایی اعتقاد نداشته، یعنی معتقد به خدا و معاد و این مسائل نبوده. ولی حالا ببینید شما چطور میشه یکی که منکر خدا و معاد هست با کمترین توسل یه دفعه خدا او رو هدایت میکنه. چون در داستانش بعدن میخونیم عبارت رو آمده که ایشون رفته بوده توی مجتمع بهایی، شب رو تا نزدیکای صبح مشغول رقص و عرق خوری و همینطور میزدن و میخوندن. بعد میگه من دلم سیاه شد، ظلمت گرفت، دلتنگ شدم، یه دفعه زدم از اون مجلس آمدم بیرون، رفتم بالای اون طبقه که بالای این طبقه بود، اونجا نشستیم و یه خورده با گفتیم خدایا اگر تو خدا، یعنی شک داره مسئله توحید شک داره، گفت خدایا اگر تو خدایی مرا از این مسائل نجات بده، از این گرفتاری ها به خودت هدایت کن. میگه ما این رو گفتیم و هدایت سراغ ما آمد. حالا عبارت رو میخونیم. یکی از دوستان چنین نقل میکرد: در ماشین نشسته مشرف به کربلای معلا میشدم. این خودش صاحب این داستان نیست، این نشسته توی یک اتوبوسی که داره از تهران، چون قدیم اینطور بود میرفتن تهران، یه محله شمس العماره بود، همون کجا میگن نزدیکای کوچه مروی، اونجا توپخانه اونجا های جایی بود، یه گاراژی بود، از این اتوبوس ها زوار رو میبردن برای کازمین و عتبات و اینها. اون وقت این جوان آمده تو این اتوبوس سوار شده، این آقایی که خودش قبلا اهل هدایت بوده و اینها، این همیه چون صندلی دو نفری بوده، این یه طرفش این نشسته بوده، یه طرفش هم این جوان نشسته بوده. میگه که سفر من از ایران بود، برای کجا؟ برای کربلا. در نزدیک صندلی من جوانی، یعنی دو نفری، صندلی دو نفری، یه جوان ریش تراشیده هم تلوی ایشون نشسته بوده، ریش تراشیده فرنگی با آب، سخنی بین من و او رد بدل نشد. لحاظا، چرا میگه لحاظا؟ میخواد بگه بین من و ایشون در ظاهر و مظهر ارتباطی نبود، چون من اهل نماز، اهل روزه، اهل عبادت، تیپ من، چهره من، و این جوانم ریشتراش و از خدا بی خبر آمده. حالا درست امام داریم میریم کربلا، ایشون هم داره میریم کربلا، مثل خیلی از بدهجابا و بیهجابا که میرن مثلا بغداد، کربلا میرن کاجمه، یا حتی سفر عمره ما دیدیم که بعضی از این زنهای بدهجاب هم آمده بودن تو سفر عمره مدینه و مکه به عنوان سیاحت. لحاظا سخنی بین ما و او رد بدن نشد، چون عرض کردم در ظاهر و مظهر هیچ نسبتی بین من و ایشون نبود، من نشسته بودم به حال خودم بودم، اونم به حال خودش. ناگهان صدای این جوان دفعتن به زاری و گریه بلند شد. دفعتن یعنی به صورت ناگهانی، دیدم این دفعه زد به گریه و ناله. خب اینجا دیگه وقتی شما نشستی پلو یه نفر، میبینین یه نفر مضطرب شد، تو گریه رفت، تو ناله رفت، چه آدمی باشی که حالش نپرسی؟ بسیار تعجب کردم، پرسیدم سبب گریه شما چیست؟ گفت پس اگر به شما نگویم به چه شخصی بگویم؟ اینجا یه مقدار این جوان بعد از این تحولی که براش پیش آمد، گریه و ناله خدایی براش پیش آمد، یک آشنایی و ارتباط بین خودش و این آقا پیش آمد. گفت من اگر برای شما نگم، شما یه مؤمن فرد با ایمان، پس برای کی قضیه‌ام رو سرنوشتم نگم؟ شروع میکنه سرگذشت و سرنوشت خودش رو بیان میکنه. میگه من یه مهندس راهنما و ساختمان هستم، از دوران کودکی تربیت من طوری بود که لا مذهب بار آمده و طبیعی بودم و مبدأ و معاد را قبول نداشتم. فقط در دل خود محبتی به مردم دیندار احساس می کردم، خواه مسلمان باشند یا مسیحی یا یهودی. میگه من اصلا اعتقاد به مذهب شیعه با این که به ظاهر شیعه است. حالا هم که خدا هدایتش کرده داره سفر کربلا زیارت امام حسین میره. حالا بعد خواهد گفت که چرا من زیارت امام حسین میرم. میگه من لا مذهب بودم، طبیعی یعنی اعتقاد به ماده و طبیعت داشتم، اعتقاد به امور غیبی و غیر طبیعی نداشتم، مبدا و معاد را اصلا منکر بودم، ولی تو دلم یه محبت بود که باید مردم دوست باشم، مردم رو دوست بدارم، حالا اینا هر دینی هر مذهبی داشته باشن ولو کافر باشن. میگه شبی در محفل دوستان که بسیاری بهایی بودن حاضر شدم و تا ساعتی چند به لهو و لعب و رقص و غیره اشتغال داشتم. رفتم تو محفل بهایی ها، چون خب عقیده نداشت، اعتقاد دینی مذهبی نداشت. حالا این جمعیت که جمع شدن میرخصن و گرفتار دنیا و شب نشینی ها و گعده ها و اینا هستن، حالا هر کی باشه، لذا این میره تو جمعیت بهایی که اهل کفرن. پس از گذشت زمانی در خود احساس شرمندگی نمودم. میگرفتم تو مجلس لهو و لعب و رقص و اینا، ولی دیدم سنگین شدم، گفتم که از کارام خیلی بدم آمد، که چرا من آخر باید این همه وقت رو اینجوری تلف کنم و از افعال خودم خیلی بدم آمد. ناچار از اتاق خارج شده به طبقه فوقانی رفتم. این محفل بهایی ها این پایین بوده، این از پلا میره طبقه فوقانی و در اونجا تنها مدتی گریه کردم و چنین با خود گفتم، خطاب به خدا اینجور گفتم: ای اون که اگر خدایی هست، نمیگه که اعتقاد ندارین که خدایی هست، میگه اگر تو خدایی، ای اون که اگر خدایی هست و اون خدا تویی، مرا دریاب. شما ببینید با حالت شک و شبه، یا میشه که بالاتر از شک و شبه، با حالت انکار داره خدا رو مخاطب قرار میده. یک خدای وهمی درست کرده برای خودش و به این خدا این گونه خطاب: مرا دریاب. و ببینید خدای رعوف و مهربان و رحیم دست این بنده اش رو میگیره، هدایتش میکنه، یک عاشق حسینی میشه. حالا عرض کنم که داستانش رو ادامه میدیم و میگوییم که آخرش به کجا رسید. ای اون که اگر خدایی هست و اون خدا تویی، مرا دریاب. گفت پس از لحظه‌ای به پایین آمدم، شب به پایان رسید و تفرق حاصل گردید. میگه بعد از اینکه این گریه زاری و این مناجات رو با خدا کردم، میگه بازم حوصله‌ام سر اومد، گفتم برم پایین، بازم ظاهرا میره تو همون مجلس بهایی ها، تا اینکه اینا دیگه آخر شب میشه و اینا میرن و متفرق میشن. فردای اون شب به اتفاق رئیس قطار و چند نفر از بزرگان برای مأموریت فنی خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم. این اول داستان گفت که من مهندس ساختمان بودم، ولی نشون میده که به اضافه اینکه مهندس ساختمان بوده، کارمند ایستگاه قطار زنجان بوده، که بعدم اسم زنجان رو تو داستان میاره. یعنی اون زمان یه خطی بین تهران و زنجان بوده، ایشون کارمند امور فنی خط قطار بوده در زنجان. میگه که ما فرداش رفتیم سر کار، رئیس قطار و چند نفر از بزرگان از بزرگان منظورش همون مسئولین قطار هست. برای مأموریت فنی خود عازم مسافرت به مقصدی بودیم با اون بزرگان و رئیس قطار که باید بریم تو این ایستگاه‌ها یک کار فنی مربوط به ریل و قطار و اینا انجام بدیم. میگه ناگهان دیدم از دور یک سید نورانی نزدیک من آمد. این که من عرض کردم اگر انسان با خلوص بره در خانه خدا و از خدا بخواد، خدا استاد سرراش میذاره. اینجا این شخص چون متوسل به خدا شده بود، در همون ایستگاه قطار زنجان یک سیدی میاد سراغ او و این سیدم نورانی بوده، به من سلام کرد. خود سید میگه آمد طرف من، خدا فرستادتش، سلام کرده من، فرمود من با شما کاری دارم. میگه من خب با رئیس قطار و مسئولین باید بریم یک کار فنی انجام بدیم. ایشونم که آمده میگه من با تو کار دارم، یعنی بیا پیش من. میگه من گفتم وعده کردم فردا بعد از ظهر از او دیدن کنم، یعنی گفتم من امروز وقت ندارم، باشه برای فردا من میام دیدار شما. اتفاقا پس از رفتن او بعضی گفتن این بزرگوار است، چرا با بی‌اعتنایی جواب سلام او را دادی؟ اونایی که اونجا بودن میشناختن این سید مال همون محل زنجان بوده، آدم با تقوایی بوده، گفتن چرا جوابش اینطوری دادی؟ بعد خودش میگه چون وقتی اون سید به من سلام کرد گمان کردم او احتیاجی داره، یعنی آمده طرف من رو سلام میکنه، میخواد با من گرم گیره، یعنی میخواد یه پولی من بهش بدم، از این سیدهای محتاج و فقیر هستن، گمان کردم او احتیاجی دارد و برای این منظور اینجا پیش من آمده. از روی تصادف رئیس قطار فرمون داد که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق با همون وقت معهود می نمود باید فلان مکان بوده. خب امروز رو که وقت نداشت بره سراغ سید، فردا به سید وعده داده که من بعد از ظهر میام منزل شما. از این طرف باز یه دستور دیگه از کارفرماش از رئیس قطار صادر میشه و اون این که امروز که رفتیم باز فردا هم بعد از ظهر در فلان وقت باید بری کار دیگری انجام بدی. خب اینجا این متحیر میمونه که من جواب سید رو چی بدم. از روی تصادف رئیس قطار فرمان داد که فردا بعد از ظهر که کاملا تطبیق با همون وقت معهود مینمود باید فلان مکان بوده و دستوراتی چنین و چنان به من داد که باید عمل کنی. من با خود گفتم بنابراین نمیتوانم دیگر به دیدن این سید بروم. فردا چون وقت کار محوله رئیس قطار نزدیک میشد در خود احساس کسالت کردم. ببینید شنوندگان محترم عزیزان، وقتی خدا بخواد یکی را هدایت کنه همه وسایلش فراهم میکنه. خب این به این سید وعده داده که فردا بره، از یه طرف هم این کار پیش آمده، جمع بین این دو کار نمیشه، ولی ببینی خدا چی جوری فراهم میکنه. خداوند یه تب و یه مریضی تو بدن این میاندازه، اونم موقت موقت، برای همینی که این رئیس قطار بیاد ببینه که این افتاده تو جاش مریض تب داره، منصرف بشه دیگه، بگه خب حالا نمیخواد بری، این مأموریت نمیخواد بری. و بعد رئیس قطار که میره بیرون از اتاق حالش خوب میشه، پا میشه میره دیدار سید. اینها نکته هایی هست در این داستان، این که من هی دارم توضیح میدم چون نکته های آموزنده ای در این داستان هست. در خود احساس کسالت کردم، کم کم تب شدیدی روی نمود، به قسمی که بستری شدم، به طوری که طبیب برای من آوردن. و طبعا از رفتن برای مأموریتی که رئیس قطار داده بود معذور گردیدم. پس از اون که فرستاده رئیس قطار از نزد من بیرون رفت، دیدم تب فرو نشست، حالم به حالت عادی برگشت، کاملا حالم خوب شد، سرحال خود را دیدم، دانستم باید در این میان سری باشد. سر چی بود؟ دیدار اون سید بود. از این روی برخواسته به منزل اون سید رفتم، به مجرد اون که نزد اون نشستم، فوراً شروع کرد یک دوره اصول اعتقادیه با برهان و دلیل برای من گفت، به طوری که من مؤمن شدم. سید از سابقه اعتقاد او خبر داشته که این یک فرد مادی پرسته، یک فرد طبیعی است، اصلا اعتقاد به خدا و معبود نداره، پس باید براش استدلالات عقلی آورد و او رو مؤمن کرد. سپس دستوراتی به من داده فرمود فردا نیز بیا. دستوراتی بهش میده و میگه فردا بیا. چند روز همچنان نزد او رفتم. هنگامی که پیش روی اومی نشستم، اون چه از امور واقع روی داده بود برای من بدون ذره کم و بیش شکایت می نمود و از افعال و نیات شخصی که احدی جز من بر آنها اطلاع نداشت بیان می نمود. مدتی گذشت تا این که شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت کردم. حالا این من هدایت کرده به سوی خدا، کلاس اعتقادی برای من گذاشته، از کار و اوراد و دستورات سلوکی داده، همه اینها رو برای من گفته، ولی باز شیطان او رو گول میزنه. وقتی برمیگرده به شهر و اینها، بازم میره تو مجلس قماربازی. اون دفعه رفت تو مجلس بهایا، این دفعه میره تو مجلس برد و باخت قماربازی. مدتی گذشت تا اینکه شبی از روی ناچاری در مجلس دوستان شرکت کردم و ناچار شدم قماری بنمایم. فردا چون خدمت اون سید رسیدم، فوراً فرمود آیا حیا و شرم ننمودی که این گناه کبیره موبقه را انجام دادی؟ منظور سید همون قماربازی بود. اشک ندامت از دیدگان من سرازیر شد، گفتم غلط کردم، توبه کردم. فرمود برو غسل توبه کن و دیگر چنین منما. سپس دستورات دیگر فرمود. خلاصه به طور کلی رشته کارم را عوض کرد و برنامه زندگی مرا تغییر داد. چون این قضیه در زنجان اتفاق افتاد، عرض کردم که این ایستگاه قطار مربوط به شهر زنجان بوده و بعدن خواستم به تهران حرکت کنم. قطار تهران زنجان بوده، میگه میخواستم برم تهران. امر فرمود که بعضی از علما رو در تهران زیارت کنم. سید به من گفت که رفتی تهران، اونجا خدمت چند نفر از علما برس. بالاخره مأمور شدم که برای زیارت اعتاب عالیات بدون صبح مسافرت کنم. این سفری است که به امر اون سید بزرگوار می نماید. یعنی این سفر کربلا را هم اون سید دستور داده بود. زیارت علما را هم اون سید دستور داده بود. اشکار و اوراد رو اون سید دستور داده بود. این همون مطلبی است که ما معتقدیم که اگر شخصی با صدق و صفا برس سوی خدا، خداوند اون رو دستگیری خواهد کرد و استادی رو سر راه او خواهد قرار داد. دوست ما گفت در نزدیکی های عراق دوباره دیدم. این کلمه دوست ما برمیگرده به اول داستان، که اول داستان یکی از دوستان، یکی از دوستان کی؟ علامه طباطبایی داره برای علامه تهرانی این درس ها رو در رساله لب لباب تقریر میکنه. و منظور از دوستان دوست علامه طباطبایی که همنشین با این جوان بوده در سفر کربلا. علامه میفرماید دوست ما گفت در نزدیکی های عراق دوباره دیدم ناگهان صدای او به گریه بلند شد. این جوانی که با من داشت صحبت میکرد، سرگذشتش رو بیان میکرد و به حالت طبیعی و ساکت بود و داستانم که تعریف کرد تموم شد. وقتی گذشت ساکت بود، یه دفعه دیدم باز مثل اول صداش به گریه بلند شد. سبب را پرسیدم، گفت الان وارد خاک عراق شدیم چون حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به من خیر مقدم فرمونده. حضرت ابا عبدالله به من خیر مقدم فرمونده. ببینید یک جوان ریشتر و چه یلدنگه، بی سر و پا، منکر خدا و پیغمبر، منکر معاد، چگونه هدایت میشه و چگونه به امر اون استادش سید میگه برو کربلا حسین رو زیارت کن و حالا هم هنوز پاش به حرم امام حسین نرسیده، هنوز پاش به شهر کربلا نرسیده، هنوز تو اتوبوس نشسته، هنوز تو جاده و راه کربلاست، ولی یه مقداری که به خاک عراق نزدیک میشه صداش به گریه بلند میشه. میگه من پرسیدم که خب این گریه دیگه برای چیه؟ میگه الان صدای امام حسین رو شنیدم، صدای آقا رو من شنیدم، به من فرمودن خیر مقدم آمدی کربلا، خیر مقدم. این گونه امام حسین از زائرینش پذیرایی میکنه. حالا بعضی میشنوند صدای امام حسین رو، بعضی هم نمیشنوند. دلیل نمیشه که اگر یک زائری نشنید صدای اون حضرت رو مورد قبول اون حضرت قرار نگرفته باشی. بعد علامه میفرماید منظور اون که اگر کسی واقعا از روی صدق و صفا قدم در راه نهد و از صمیم دل هدایت خود را از خدای خود طلب نماید موفق به هدایت خواهد شد، اگر چه در امر توحید نیز شک داشته باشد. حالا ایشون می‌فرماید که در امر توحید شک و شبهه داشته باشه، ولی اگر خدا تو دلش صدق و صفایی دید و این از خدا طلب کرد هدایت رو، خداوند کمک میکنه و او رو هدایت میکنه و استاد رو سر راه او قرار میدهد. این فرمایش رو علامه بعد از بیان اون داستان کرده، ولی من عرض میکنم علامه شما فرمودی در امر توحید شک داشته باشد، من بالاتر اون رو میگم، چون که شما در اوائل داستان گفتی که این شخص منکر خدا و معاد بود. این منکر بوده، نه اینکه فقط شک داشته. منکر بوده ولی میره سراغ خدا، میگه اگر تو خدایی من رو دریاب. خدا هم او رو موفق میکنه و هدایتش میکنه. بنابراین ما یک چنین خدای مهربان و رؤوفی داریم، ولی صدق و صفا از ما میخواد. اگر ما دل رو پاک کنیم و از روی صداقت برویم جلو، حتما خداوند لطف خواهد کرد، هدایت خواهد کرد. حالا این مسیر زمانش چقدر طول بکشه، کم باشه، زیاد باشه، دیگه دست خودش هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.